دعا بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مبنایی که باید بحث بشه و باید درش گفته بشه تا بعدها شما درش اتخاذ مبنا کنید، علت نیاز به علم رجال. خب در نظر اول بگید چه اتخاذ مبنایی داره دیگه. خب نیاز داریم به علم رجال مراجعه کنید. مثلا اینه که شما پاسخی که به این سوال میدید خودش یک مبنا میشه برای بحثای بعدی. اما حالا ما وارد اون گرمان میشیم، اصل بحث رو بگرم. جایگاه نیاز به علم رجال، نیاز به علم رجال برای چیست و پاسخی که شما میدید مشخص بود که دقیقا با چه مباحثی کار خواهید کرد. کلیت بحث که همه هم گفتن، از خمینی تا خمینی همه هم دارن تو کتابات آراء رجالی امام از فقیه هم نمیده. ما که شیعه هستیم حرفامونو باید از منابع اربعه در بیاریم دیگه، از خودمون همین در بیاریم. درست آقا جان؟ اون آقا نیست که خودم این دلیلت چیه بگفتی میگم خب بحله بگیم این که نمیشه. باید شما یا از کتاب یا از سنت یا اجماع یا عقل. تازه اجماع شیعه هم دلیل جدایی نیست، بازگشت به کی میکنه؟
سنت
میکنه، میشه کتاب و سنت و عقل. توی فقه به طور خاص چون عقلی که حجت عقل قطعیه اصول میخونه بگیر خونده داریم، عقل زنی حجت نیست و عقل قطعی هم در احکام کم پیدا میشه. رضا عملا نه، حالا داریم کم داریم. رضا عملا اون چی که میماد همون کتاب الله و اطرتی میشه. اما این چه ربطی پیدا میکنه که به رجال نیازمند بشیم؟ کتاب وقتی شما فقیه باشید بخواید مثلا کار فقهی بکنید، آیات و احکامی که شما توی قرآن دارید حدود 500 تا حالا معروف میشه، بیشتر گفتم کمترم گفتم، ولی معروف 500 تا. این بیشتر و کمترم مبنایی ها. یه کسی میاد میگه این آیه دلالت بر فلان حکم فقهی میکنه، میارش تو آیات و احکام. دیگری میگه نه هیچ ربطی به اون حکم فقهی نداره، این جز آیات و احکام نیست. به همین دلیل تعداد آیات و احکام اون مبانی مختلف بیشتر یا کمتر میشه. ولی اون مبنای حالا معروف ما 500 و خورده ای آیات و احکام بود. این 500 و خورده ای البته مهمن و یک فقیه باید این 500 و خورده ای را بشناسد، خوب هم بشناسد، حتی قریتر از یک مفسر هم بشناسد. یه وقتی آقای من گفت میشه کسی مشتن بشه قرآن اصلا برد نباشه؟ گفتم نه خیلی نمیشه. گفت حالا میشه گفت پیدایی توی میخواه بگیم مجتهدین همه مفسر قرآن هم؟ گفتم نه اونم معلوم نیست باشه. گفت پس چی میگی؟ خدا خب آیات و احکامش رو یک فقیه باید بشناسه. شما قرآن که فقط آیات و احکام نیست، آدی دیگه هم هست. فقیه به ما و فقیه متصدی آیات دیگر نیست. باید یک مفسر باید کل قرآن بررسی کنید. درست آقا جان؟ در حال 500 خورده ای آیات و احکام، این 500 خورده ای ولی یک فقیه باید اینها را بشناسد مسلط و عمیق و دقیق، ولی به هیچ وجه اینا برای استنباطاتش کافی نیست. خیلی از فروعات فقهی هست که اینجا نیست. حالا اینجا نیست یعنی ما نمیفهمیم، منظورم اینه. ولی حالا اگر امام معصوم این 500 تا آیه رو که میبینه، بطونش رو هم میبینه، متشابهاتش هم میبینه، تعبیراتش هم میدونه، از این 500 تا ممکنه ده ها هزار مطلب در بیاره. دقت میکنید؟ اما خب ما که امام نیستیم، ما باید از همون ظواهر و فرمول های تعیین شده توسط اهل بیت مطلب بکشیم. حالا کم و زیاد داریم، ولی بالاخره با اینا نمیشه کل فقه را بنا گذاشت. کم و زیاد داره. آیه سید محسن حکیم در حقایق الاصول نوشته که یکی از همین عرفاست، فقیه هم بود، از شاهدان شیخ انصاری هم بود، فقیه هم بود در نجف اسمش شاهد. بعد میگه که ماه رمضانی بود، رفتیم ایشون تفسیر بود، بعد گفت که مرسوم اینه که یه سوره شروع میکنن، امروز این آیه بعد آیه بعد آیه بعد، من میخوام همین آیه رو فقط تو بالا بزنیم. اون روز یه تفسیر گفت و علالقاده بود و درست بود و قبول. فرد تفسیر دومی گفت، اونم علالقاده بود و درست بود و قبول. تا آخر ماه رمضان 30 تا تفسیر از اون آیه گفت همش هم درست بود. اینا نافیه هم نیستن ها، اینا اشکر فهم طولی. ببینید در عرض هم یعنی یکی بیاد نفی اون یکی بکنه، اینجا مختلف دعوتان الا و اهداهما زلاله، دو ادعا مختلف میشه بگیشون غلط. اما در طول هم مثلا یک معنا میکنه انا انزلنا فی لیلت القدر، بعد میگه لیلت القدر ماه رمضونه، پس قرآن در ماه رمضون نازل شد، درسته؟ یه نه یکی میگه روایت میاری میگه بعدش مثلا حضرت زهراست امام زمانه، قرآن در شرقت حقیقتش نازل میشه بر اون مظهر حقیقت محمد. این هم یه تفسیر، هم این درسته هم اون درسته، اینا نافیه هم نیستن، اینا میگن معانی طولیه، دقت کردید. اما اگر معانی در عرض هم باشن نفی هم بکنن اونجا دوتا باشه یکیش کرد، اما معانی طولیه انتها نداره، هرچی بری بازم هست انتها نداره. این هم بریم ما 500 خورده آتو احکام داریم. درسته که در توانایی فهم این آیات توان یکسانی نداریم و انتها هم نداره، مثلا ممکنه بگیم آقا بنده تا حالا 5000 تا از تو این 500 تا تونستم مطلب در بیارم، فردا خود من کار کنم بشه 6000 تا، بشه 7000 تا در طول هم ها، نه نفی هم کنم، نفی هم کنم یکیشون غلطه، طولیه عمر پیدا تا پایان عمرم هرچی کار کنم اضافه میشه. ولی ما نداشتیم فقیهی را در طول تاریخ که ادعا بکنه که با این 500 تا آیات الاحکام رو علل قاعده میتونه کل فروع فقهیه را در بودن. کسانی که ادعا کردن ولی وقتی میان تو مقام اهل میخواه این مسئله رو در بیار ببینیم، بعد میبینیم رتب و یابس میبافیم از چیزهایی داره میگه که حجیت هیچ کدوم احراز نشده. یه وقتی آقایی گفت من در میگفتم خود با قرآن در میاد آیه خود رو گفتش مناشی میشه، گفتم از کجا میگیم؟ گفت همونی که میگن چیپه. گفتم من حجیت چیپ نمیشناسم، تو اول باید چیپ رو تعریف کنی، حجیتش رو احراز کنی، بعد حالا بیا تو تفسیر ما هم از این حجیت چیپ تو استفاده کنیم. همینطور که این ادعا بوده ولی عملا ما در تاریخ شیعه کسی رو نداشتیم به قول آیه تفسیر فقیه بل هم شایعی نداشتیم که بتواند علل قاعده و رو حساب و کتاب از این 500 تا آیات الاحکام کل فروع فقهیه را یا حداقل عمدش را بگید استخراج کنید. پس این نکته را دقت کنید، ما نمی‌توانیم، نه این که نیست، ممکنه امام زمان بیا از همین 500 تا آیه خیلی مطالب هم در بیاره که ماها نمی‌تونیم. خب ما معصوم نیستیم، ما واسه فرمول ها باید. یا بعضی ادعا بکنم میگه ما همه رو در میاریم، بعد که میگه خب در بیار ببینید، بعد میاد میگه اطلاق، اصلا اون آیه در مقام بیان اینجاد نبوده که اطلاق داشته باشید، قبول کنید هوای حرف زدن. پس قرآن در عین اینکه مهم است و اساسی است ولی برای استنباط فقهی کافی نیست. بریم سراغ روایات. ما یه سری روایات داریم، روایات متواتر هم و متواتر ها قطعی و صدور هم. در اصول هم گفتیم قطع حجیت ذاتی است، خب اونا هم حجت هم. ولی مسئله که تعداد متواتر ها هم به اون حدی نیستن که ما بتوانیم در استنباط احکام به اونها چکار کنیم؟ اکتفا کنیم. لذا عملا ما برای استنباط احکام مجبور میشیم به امساق روایاتی که زنبی صدوره، و ما در اصول تمام این روایات زنبی صدور را حجت ندانستیم. در کل تاریخ اصولشی کسی نبود کل اخبار آحاد را بگید حجت بدانه، نداشتیم. یه سری ها را حجت میده، تو کدام ها را حجت میده؟ مثلا میگید خبر ثقه را حجت میده، خب تو از کجا میدانی اینا ثقه بودن یا نبودن؟ آیا علمی نیاز نداری که بدونی ثقه و غیر ثقه را بگو تشخیص بدی؟ میخوایی دیگه روشنه؟ خب شمایی که به خبر ثقه رسیدی به رجال نیاز داری تا به این خبر ثقه رسید. منظورم فقط بحث این نیستش که مثلا این راست میگه یا دروغ میگه، ثقه فقط بحث راستگویی و دروغگویی نیست، بحث ضبط هم هست. یعنی ممکنه طرف راستگو ولی حافظش آلبوم گیلاس میچینه، از حفظ هم میگه ما نمیتونیم روایت این حساب کنیم، ضبط نداره. اینا رو هم بررسی میکنیم. یا مثلا میخوای تو روایت بررسی کنی نقل به لفظ یا نقل به معنا توفیر داره. خب باید این راوی دقیق چجوری بوده، نقل به لفظ یا نقل به معنا بوده، این اطلاعات رو باید از یه علم دست بیاری. پس شما به این علم نیاز داری تا اینا رو در اختیار شما بذاری. این اولین دلیل بر نیاز به علم رجال دیگه شما تو منابع استنباط دینی. حالا اینا ناظر به فقه گفتن، ولی شما همین استدلال تو سایر علوم اسلامی هم میتونی بگی. تو وقتی میخوای یه چیزی رو بدی نسبت بدی، از کجا میخوای نسبت بدی؟ قرآن، روایات، عقل، اجماع هم که باید برگره به همون قول معصوم. خب اون قسمتی که روایاته یه بخشیش، بخش عمدش خبر واحده. خب کدوم اخبار رو میخوای قبول بکنی؟ هر مبنایی داشته باشی وزنه میشه. اینجا یکی از جایی که شما به خوبی تأثیر اصول رو بر رجال احساس می‌کنید. کسانی که مثل آقای خویی تو خبر واحد سقه‌ای هستن، تو رجال هم تمرکز اطلاعاتشون می‌ذارن رو پیدا کردن اطلاعات مؤثر در رسالت. درسته؟ اونهایی که مثل امام موثوق و صدوری هستن سراغ یه سری اطلاعات دیگه هم میرن که در وساقت اثر ندارن، ولی میتونن قرینه‌ای باشن که با انضمام قرائن دیگه ما رو به یه اطمینان به صدوری بگید برسانن. مخصوصا اگر کسی تو رجال مبناش مثلا توی اصول به انصداد لاغل صغیر در بحث خبر واحد و صدور قائل باشه، لاغل همین لاغل شمای شبهینا نسبت بودن، اگر باشه این وضعیت رجالش متحول میشه، چون قرائنی که حتی یقین رو نمیارن ولی یک زن اغلایی به صدور میارن و از حد سفهی بودن خارج میکنن، همین رو هم به دردشون میخوره. طبعا تو رجال دنبال اینجور قرائن هم بگید میگرد.
منظور اینجا از انضمام قرائن شد؟
ببینید انضمام قرائن تو اصول داری دیگه، مثلا بعضی میگن انضمام قرائن که باید اطمینان برسه حجت،
اما این بعضی میگن اینا میگه قوانین اصول میگن یه خورده فرق میکنه، اما یعنی مثل این واژه مشترکی که این انضمام قرائن
در خود اصول دو گروه، حتی خود شیخ هم دو جور معنا میکنه. ما معنا میکردیم طبعا امام و خیلی ها که انضمام قرائن اطمینان و قرائن، ولی خب بعضی ها خود شیخ هم معتقدن که انسان صغیری بوده انزم تراکم زنونی که ولو به حد اطمینان نرسن حجت میدونه. تو خود شیخ هم این هست، نه حالا شیخ هم نباشه فقه هایی بودن که اینجوری بودن و هستن. طبیعتاً چنین فقه هایی وقتی به رجال میرسن هرچی اطلاعاتی بدونه به درد تراکم زنونشون هم بگید بخوره میگردن دنبالش. میدونه چی میشه؟ یعنی شما با اون زاویه نگاهی که قبلن تحصیل حجت کردی دوارد رجال میشید و اون اطلاعات رو چینش میکنید. طبیعتا موانی که عوض میشه میزان اون اطلاعاتی هم که میخوایی به دست بیاری کم و زیاد میشه.
این قرائنی که این آن دسته دنبالش میدن این خیلی هم عدد بی حساب کتاب نیست دارم.
من نبودم بی حساب کتابه، اون مسئله خود اون حساب و کتابشی، یعنی شما با چه حساب و کتابی به دردت میخورید. و اگر گفتی من یقین میخوام یا اطمینان میخوام، خیلی از این آدم به یقین و اطمینان نمیرسانه، دقت میکنید طبعا دنبال اینا هم نخواهید. ولی یه سری چیزا هست که برای تراکم زنون خوبن، مثل همین رئیس و قوم بودن خب چیز خوبی برای تراکم زنون، بالاخره این گفته پذیرفتن این وجهی داشته معلوم میشه مقبول در قوم بوده، چون یا به لب میخواه تو رجال دنبال اینا هم خواهی رفت. ولی فعل جمله استدلال یکیست، کتاب خوبه ولی در حدی که ما میشناسیم کافی نیست، روایات متواتر خوبه ولی در حدی که ما میشناسیم کافی نیست، پای خبر واحد میاد وسط، هر خبر واحدی رو حجت نمیدانیم، اون بخشی رو که حجت میدانیم پای رجال چی میشه؟ باز میشه. این استدلال ولو در فقه بوده ولی در غیر از فقه هم کاربرد داره.
انسان
کبیری
هست
اونا نیازی به رجال ندارن؟ چرا؟ ورود فرق میکنه، اونا قرائنی که بتونه به زن مطلق برسونه براشون بسه، بنابراین توی رجال سراغ قرائنی هم خواهند رفت که خیلی دیگه ممکن اصلا سراغ اونها نرن و رفتن دنبال اونها رو اطلاف و عمر حساب میکنه. اونی چی میگه؟
اصلا در علمی رجال در
متواتر صحبت نمی‌کنه؟ نه. خود معنای تواتر تو درایه است. به عنوان مصطلحات الحدیث تواتر چیست، انواع تواتر چیست، تو علم درایه این اصطلاحات میاد توضیح داده میشه. یعنی رجال نه، رجال کاری داره.
خبر
اون خود
خودت
چه معنی اولا چنین کسی الان وجود خارجی داره. بس سید مرتضی اینا نسبت دادن که اینا منکر حجیت خبر واحد مطلقا بودن، ولی واقعا هم اینطوری نیست. اونا هم اینطور نبوده که کل اخبار رو کنار میذارن، اونا اخبار غیر اطمینانی را کنار میذاشتن. دوباره برای حصول همون اطمینان رجال مفید. از طبیعتا اون مقداری که مثلا سید مرتضی با رجال کار داره خیلی کمتره تا اون مقداری که مثلا فرض کنید آی خویی کار داره یا آی شبیلی کار داره. این طبیعیه، اما اینطور نیست که او هم هیچ نیازی بگید نداشته باشه.
خب اگر فرضاً
بگیم
که خواهد باشه
اون وقت سوسته این استدلال میره بیرون. منتها ما ادله دیگه هم داریم، دلیل ما بر اون نیاز بریم جا که فقط بحث حجیت خبر ثقه و اینها نیست، که دلیل دیگه هم داریم بگیم اون دلیل ها چیه. راجع به این دلیل اگر سوالی اشکالی هست بپرسیم. چی؟ کدوم؟ این حدیث هست از تعلیه من اون نقد پلورالیسم دینی هم اینو میگیم دیگه، روایت همه اونو میخونیم که اونا چون بارش فهمهای متکثره در عرض همه میخواد اعتبار بده تو کلام جدید، بعد همین روایت رو میاریم که یک شیعه نمیتونه به این منتظر بشه مختلفت دعوتان الا و احتاق و سلام. منطقه این با فهمای توری منافات نداره ها، اونا در مقابل همند، فهمای توری مقابل هم نیستن. اون یه مطلب فهمده اونو شما نفع نمی کنه، یه اون هست، این مطلب هم هست، این هم هست و فهم طولی قرآن انتها نداره. هرچی بفهمیم بازم هست نافی هم هست نیستن، نه طولی هم نافی نیستن، برای او بگونه. ببین یه کسی تو کف سطح آب شنا میکنه میگه دریا این طوریه، اونی که بیشتر میشناسه میگه بله روی آب همینجوری که تو میگی اینا هست، ولی این هم بگو هست، این هم هست، این بیشتر اما عرضی نه، نفی همه. اون میگه این هست، اون میگه این نیست، اون میشه عرض هم فقط که همین اونا میگن فهمای متقابل. ما فهم متقابل اگه باشه یکیش غلط، اما طولی نه، طولی ته نداره. اصلا به قول امام خونه کسی بگه معنای آیه این است و جز این نیست، این اصلا قرآن رو نشنفته، چون جز این نیست غلطه. بله نافی این نیست، نقیض این نیست، اما این که از این آیه مطالب دیگه هم بشه باید استخراج کرد نمیشه رو نفته.
این من احبیه مقدار تصور این عدم تقابل سخته ممکنه که روایت میاد
فهم مال متنه، بحث فهم عرضی و طولی مال فهم متنه، یه متنه یعنی فهمش
میکنه چون مثلا از روایت میفهمه آیه رو
میگه فهم میکنه.
یه بار مثلا از یه متن مثلا روایی یه برداشت میکنه
فرق نمیکنه،
یه با پشتوانه عقلی از این متن یه برداشت دیگه میکنه.
بله ولی یک اگر مقابل هم باشن یکیشون قطعا اشتباه میکنه، چون فهم درست فهم مطابق با مقصود نویسنده است. اونجا که تفسیر مثلا اسفار داری بنا، یه کسی عبارت اسفار یه جور معنا میکنه که دیگه اونی که واقعا با غرض مول با منظور مولا صدر یکی باشه او درسته.
وقتی منظور کشف نمیشه
خب بچین مجمل،
یعنی کل هر سر اینه که این طرف میگه فهمان مقصود
داره، فهمان نه فهمان حجت من بر اساس قواعد و مواصفات مفصل با معلل هیچ وقت یکی نمیشه. یعنی هیچ وقت هیچ اگر کسی تفسیری که می‌نویسه با تألیفی که خودش داره می‌نویسه یه جورن، این مفسر نبود، این حرفای خودش رو به اسم تفسیر گفته. مفسر حرکت به سمت مقصود نویسنده است و هر چیزی که بتونه پیش‌فرض‌های خودش رو به پیش‌فرض‌های نویسنده نزدیک بکنه تفسیرش موفق بوده. نزدیک بکنه یعنی چه؟ شما یه فهم اولیه از متن میاد برای خب این ظهور اولیه است، بعد از فهم اولیه پرسش میکنی، تو پرسشی که از فهم اولیه میکنی پیش فرض هایی که پنهان بودن چی میشن؟ آشکار میشن. اون پیش‌فرض‌هایی که با مؤلف مشترک باشن در تفسیر میمانن و اون پیش‌فرض‌هایی که با مؤلف مغایر باشن باید حذف بشن و این فرآیند مفصل ادامه میشه. منتها چون نمیتوانند در واقع در مدل این 100% پیش‌فرض‌هاش رو با مؤلف یکی بکنه، در نتیجه 100% به مقصود نویسنده نمیرسه، اما به هر میزانی که پیش‌فرض‌ها رو نزدیک میکنه به همون میزان اشتراکش با نویسنده چی میشه؟
بیشتر
میشه. به همون میزان این تفسیر قوی‌تر.
یعنی ما پذیرفتیم که تکثر در فهم
است؟ تکثر اصلا رد کردم، روشش رو زدم، گفتم دو فهم متقابل نیست، غلطه. تکثری که پدید میاد فهم‌های طولیه که چون متن لایه‌های مختلف معنایی داره، شما به اون میزانی که پیش‌فرض رو به مؤلف نزدیک کرده باشی اون میزان لایه‌ها رو میتونی کشف کنی و به اون میزان که پیش‌فرضات با اون اشتراک پیدا نکرده باشه اون لایه‌ها رو که نمیتونی کشف کنی، نسبت به اون لایه‌ها باید سکوت کنی و بگم من اطلاعات لازم و قرائنی ندارم، یا محتمل است این باشه، محتمل است اون باشه. بنابراین شما به مقصود مؤلف به صورت 100% نمیرسید چون تمام لایه ها رو کشف نکردید، اما فهم های متکثر در عرض هم درست نشد، بلکه شما با کشف لایه ها هی به اون معانی نزدیک میشید. مثل این نمونه که یه متنی مثلا فرض کنید، متنی حالا قرآن هم داره، متنی عمیق مثلا که وجود دارن فلسفی ادبی، یه لایه ظاهری داره، یه لایه نمادین داره، یه لایه ارزشی داره، یه لایه فلسفی داره. لایه ظاهری رو با یه مطالعه اولیه شما میتونید بسازید، یعنی شما زبانش رو بشناسید، تاریخش رو بشناسید، شخصش رو بشناسید، متن ظاهری تفسیر میشه، پیام اول گرفته میشه. خب بعد لایه نمادی رو کسایی میتونن بشناسن که نمادهای اون مؤلف رو بشناسن، و برای اینکه نمادهاش رو بشناسن باید احاطه و آثارش بشناسن، اونایی که این آثار پیدا کنن یه لایه میرن جلوتر. باز بعد یاد لایه های اخلاقی، شما باید به لایه های اخلاقی بتونی برسی، بعد اون شخصیت مؤلف رو از نظر روانی، روحی، عوامل تاثیرگذار اینا رو کامل بشناسی، اگر مفصل اینا رو بشناسی لایه های اخلاقی شون بیرون میشه. بعد میاد اون لایه های فلسفی و این نیازه یک کل تفکر شو بشناسی. شما چون عملا چنین احاطه به همه ابعاد پیدا نمی کنی تا یه لایه های از این متن رو درست شد؟ دیگری که بتونه بیش از شما مثلا اطلاعات داشته باشه عمیق‌تر بوده، اونی که کمتر باشه سطحی‌تر بوده. نتیجه این تفسیرهای طولی است، یعنی تهم نداره، نه تکثر ارضی در هرمنوتیک فلسفی گادامر میگه یا مثلا در جانیک تو کورالیس میگه، عکس اینه. اینه که ما میگیم تو غرب هم هست، تو غرب بیدو میگن مکاتب نئوکلاسیک، هرمنوتیک نئوکلاسیک مثل ایمیلیو متی مثلا، ایمیلیو متی دقیقا اینو میگه. خود اندیشمندان خودمون که اینو عمیق‌تر میگن تو بحثی هم اصولیشو هم تفسیرشو، این با اون فرق میکنه، این در طول همه اونا در بگو عرض هم ما عرضی رو نفت میکنیم، دو فهم در عرض هم یا یکیش اشتباس یا جفتش اشتباس، اما در طول هم نه، و هرچی متن عمیق‌تر باشه این لایه‌های طولی چی میشه؟ عمیق‌تر میشه. و در متونی مثل قرآن که نویسنده خداوند نامتناهی است، این لایه‌های طولی به پایان هیچ وقت نمیرسه. و اون نکته‌ای که گفتم مفسر به مؤلف یکی نمیشه چون در اون لایه‌های طولی بر همش احاطه پیدا نمی‌کنه. بذار یه فاصله همواره بین مفسر و مؤلف هست. اما این معناش این نیست که هر چیزی به عنوان تفسیر قابل پذیرش باشه. اینکه من تمام مقصود شما را نتوانم بگویم، نه معناش اینه که هر چیزی را میتوانم بگویم و نه معناش اینه که هیچی نمیتوانم. چون تشکیکیه دیگه، تشکیکیه مشانه؟ حالا صحبتی که اینجا داشتیم روی این بود، حالا اگه میخواییم مفصلش رو بینیم باید اون رساله دکتره ما اون قسمت هرمنوتیکش رو بخونیم، ولی این قسمت که داشتیم این بود که در بحث متون دینی یه منبع قرآن میدیم، شما تا یه جایی از قرآن هم پیش میدیم، یه معانی هم به نصف میدیم و اونم استفاده میکنیم، حالا فرعی آیات الاحکامش متکلم آقایت اعتمادیش، ولی اینا به اون میزانی نیست که بتوانی به همینش کار کنی. بله نفر بعدی میاد بیشتر از شما به دست بیاره، خب ولی بعید او هم بتواند به این اکتفا کنه، لااقل در تاریخ فقه شیعه نداشتیم کسی. ادعا کردن، ولی وقتی میگه خب حالا بگو چجوری از آیه در میاری، میبینی دیگه این از روال تفسیر علمی خارج شده، از مکانیزم هایی داره که تفسیر استفاده میکنه که این اعتبارش به حجت جای ثابت باشه. همون شد حالا اینو بعد تو اصول انشاءالله تو کفایه یک داریم که این استعمال لفظ در بیش از یک معناست یا نه. نه این استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، اونجا میدیم این لایه های معنایی، این ظاهر و باطن و بطن و بطنی هست، خارجا فونده مزافنی میگن و یه ظاهری، بنادی، مخلاقی، فلسفی و لایه فضل میگن خوش عمر. ما ظاهر، باطن، بطن و بطن همینطور تا امتحان همه را در طول هم، یعنی برای ظاهر اینو اراده که خدا نفی هم نمی کنه، فرقی نه، چون نویسنده نامتناهی است، متنم ته نداره، توجه، متنم ته نداره. حالا شما ببینید الان مثلا متون عمیق نامتناهی نیستن، ولی باز لایه های معنایشون زیاده. در همین جهت شما این متن سطحی رو یه بار بخونید دفعه دوم خسته میشه آقایی، یه متن عمیق رو یه بار که میخونید دفعه دوم که میخونید دوباره مثال جدید میگید. ما مکاسب رو که درس دادید در رسال هم تو دفعه اول خب میخونده میفهم، دفعه دوم همونا بود ولی زیاد جدیدی هم به دست میدارید، یه دیم اون بودید پیدا بود. دفعه سوم وقتی به یه جا رسید که دیگه این دیگه را چیز جدیدی نداره، دیگه تدریس کردن اون کتاب یا ادامه ندارش دیگه ناراحتش، چون لایه‌اش تمام میشه. ولی منبع نامتناهی لایه‌اش هم نامتناهیه. نه شما تا آخر عمرم هی قرآن رو تا آخر بگی، دوباره برگردی دوباره بگی، هیچ وقت پایان به قول امام رضا همیشه جدید. اما این معناش معانی در عرض هم نیست، تکثر در فهم نیست، اصلا به اونو نفی کرد. مثلا این به این دیدگاه ما میگن دیدگاه کلاسیک و نو کلاسیک که نقطه مقابل هرموتیک فلسفی میشه.
به همین کنه آخونده تو دستازم از من بیه اصابه دیدی؟
من چیزی گفتم
نه کلی میگم، مثلا خستگی میشه مثلا طلبه سوال کنه ببندن تو بیا کلاس میشه چی داری میگی؟ مقصود اینه که بالاخره شما دو دور که درس میدید دور سوم دیگه نه بعد دور چهارم دیگه طلبه که
من این دور که رسال گفتم خستگی رو دفعه نگرد اینا شما همین دیگه شما دیگه چه مرسی دیگه خستگی رو نه بعد خسته میشه. این دلیل اول بود. پس شما در دلیل اول دیدید که ما نیاز به علم رجال درست کردیم و این رو هم بیان کردم که این مبتنی بر پذیرش و خصوص خبر سره نیست. شما اگر مثل قدما موثوق و صدوری هم باشید باز رجال میخواد برای همون وثوق و صدور، منتها این فرق میکنه دیگه، مظنون صدور هم باشید باز میخواد، منتها فرق میکنه. اون اطلاعاتی رو که میخوای این اطلاعات تو هر کدوم از این مبانی شما چی میشه؟ متفاوت میشه. ولی همه اینها نوعی نیاز به علم رجال و فعل جمله داره در چند و چون و کم و کیفش فرق میکنه.
مثلا تو قرآن تو تفسیر که مثلا نامتنایی اون معانیه که نامتنایی مثل مرفوض و دیگه به نخری حدی داره مثلا درد و خونزد
اینا انشالله کفایه دیگه جاش تو اصوله کفایه زید همون استعمال افتر از مناس توضیح داده میشه. مسئله اینه که این الفاظ یا الفاظ هم کسی خود خداوند انتخاب شده یا حالا این باشه همون کفایه دیگه. کفایه آره الان بخوام بگم طول میکشه. کفایه یک تو کفایه هم هست زیل استعمال افتر بیش از یک مناس متعرض شده. این نقطه هم که از آیسته محسن حکیم گفتم که هر روز یه تفسیر گفت همش رو های حکیم آدم نیست همینجوری تایید کنید و چرت و پرت گفته باشه این تایید وقتی میگه علل قاده این همه رو حساب کتاب رو حجت میده. سی تا گفت بعد که تمام شد گفت که مارنزون تمام شد ولی بازم بود بازم بود که بازم جا داشت بازم بود. این چطوری این اتفاق میفته با وجود که الفاظ متناهی هم چیمونه این معانی نامتناهی شکل میگیرن این بحثش توی کفتان اونجا بحث شده بود. خدای حکیم هم تو حقایق الاصول همونجا همین مرجع رو نقل کرده هم نظر خودشو گفته. خب این تا اینجا دلیل اول، اراده نیست. دلیل دوم برای نیاز به رجا بحث تعارضه. ما در روایات متعارض داریم و تو متعارض ها باید بریم سراغ مرجحات. مرجعات انواع مختلفی دارن. مرجعات مثلا شهرت دارید، مخالفت عامه. یکیش مرجعات صفاتی هست. خوز به ما یقول او اعدل هما و افقه هما و استقه هما و اوره هما. شاید پس و بیش گفته باشم ولی این جوابات داره فل حدیث. خب این الان استق اوره افقه من چیزی بفهمم؟ یه رجال بخواد دیگه. من از کجا بفهمم این راوی افقه یا اون راوی افقه؟ من که اونها نبودم. پس برای توی تعارض اخبار یکی از مرجعاتی که داریم مرجعات صفاتی. این مرجعات صفاتی به صفات راوی برمیگرد. این صفات راوی رو من از کجا تشخیص بدم؟ یه علمی باید باشه که من اونجا مراجعه بکنم که از اونجا، یا خودم مثلا صاحب مبنا باشم که از اونجا اون مرجعات صفاتی رو بتونم به دست بیارم. و خود اینا هم همش اجماعی هم نیست دوباره. مثلا بعضا میگن فلانی افقه، مانمون یکی افقه، دقت میکنیم. اینجا شما مثلا باید بعدا اتخاذ مبنان بکنیم یکی افقه بعدی که کار استنباطت بینا کشیده میشه. پس یکی بحث خود منابع استنباط بود، یکی بحث تعارض اخبار، بحث مرجعات صفاتی.
جایی دلیل اخص از مدیانی
نیست؟ چرا؟
فقط
داری
میگه اونجایی که
تعارض
باشه نیاز به رجال
هست. خب باشه، بحثه که شما یه فقیه به رجال نیاز داره یا نداره. بگیم شما یه فقیه میخوای مرجعات صفاتی رو اجرا کنی یا نمیخوای؟ خب میخوای باید رجال
تعارض کنی فهمیدی
رجال. یه کشیره ببین آجان مدعا چیه؟ نیاز به رجال اجرایی. ولی من که از اولم گفتم کیفیتش فهم بود. مثلا شما تو مرجعات صفاتی اگر محدودش بدونی به همون افقه و استق و اورق که در مبد روایت اومده، همین صفات هم دنبال میکنی، درسته؟ ولی اگر قالب تعدی از مرجعات منصوصه بشی، مرجعات مثل افسه و لسانن از بعد یا تو مبد روایت نیست، مقدم کرده کسی که نقل به کتابت میکرده با اون که نقل به لفظ میکرده، اینا هم باز به درد میخوره. پس مقدار این که به چقدر رجال مراجعه کنن بعض مبنای شما تو همون مرجعات صفاتی عوض میشه. اما بحث سر نیاز به علم رجال فعل جمله است. دقت کردی؟ که این همون نیاز فعل جمله رو به نظر میاد اثبات میکنه. حالا این فعل جملهش چقدره؟ درسته؟ این بنای مبنای شما دیگه که تو اصول تعدی رو قائل بشی یا تعدی رو قائل جاش. دیگه هیچی هم که نخواهی بگید که عزبت و افقه و آوره توی متن روایت اومده و اینا رو نیاز داری به علم رجال که در واقع مشخص کنی.
تو طرف نیازا که رجال نیاز است یا نه اخباریان دیگه
ببینید اینا با کلام نیست اصلا. اینجوری نگاه نکنید مثلا. ما خودمون میخواهیم کارو روشن بشه. ما میخواهیم ببینیم الان ما به این علم رجال نیاز داریم یا نداریم. نیاز داریم چرا؟ طبیعتا شما که مبنای حق برات معلوم شد، حالا اخباری یا غیر اخباری یا هر کسی دیگه که بیاد میتونی باش بحث کنی. الان شما میتونی به اخباری بگی آیا اخباری شما این مرجعات متون روایت هست یا نیست؟ شما هم که اینا رو قبول دارید دیگه. خب الان اینا از کجا میخوای احراز کنی؟
در
حقیقت مراجعه
می کنم.
تو همین خواستم این حد رو دیگه قبول دارم. مثلا مراجعه نمی کنم تهمت و اخباری. آبا ما دعوامون سر اخباری نیست، دعوا سر از نیاز به علم رجال. من دیگه وقتی که شما مبنا رو تشخیص دادی، حق رو تشخیص دادی، حالا دیگه اقوال هرچی بیاد با همین نامیتون چی کار کنی؟ جمعت کنی بگه آنجاشو قبول دارم بشو قبول دارم. این هم دوتا روشنه. این سومین دلیلی که هست، پس یکی بحث منابع استنباط بود، یکی بحث تعارض اخبار بود، یکی وجود وزائین در روایت. ما به علم اجمالی میانیم و اجمالا تواتر دارد که جعالینی و وزائینی بودن که جعل حدیث میکنن، درسته؟ یونس ابن عبدالرحمن داره دیگه. رفتم خدمت امام کاظم یا رضا یادم نیست، خلاص اول حسن بایدم خودو بکیر. رفتم پیش اول حسن بعد کتاب حدیث نشونش دارم باز کرد خود گوید اولش ما نگفتیم، دومش گفت بابام نگفتیم، سه موجه رو آقا بزرگ هم جمع نزد خدا لعنت کند، لعن الله مغیرت ابن سعید فانه دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی. ما یاد داریم اینا هم یه جور نبودن، صنفای مختلف داشتن، هم نحوه جعلشون فرق میکرد. مثلا مغیرت ابن سعید میومد کتابایی که شاگردان امام باقر داشتن میگرفت قرض، مثلا میگه دفترتو بده، جزوهشو میگره، بعد که میبرد بنویسه توش دست میبرد، یه لا اضافه میکرد، لا کم میکرد، یه خوده میکشیدش، مثلا میشد سین، اون یکی میشد ره، حرف عوض میشد. این مثلا مدلش اینجوری جمع میکرد، لعن الله مغیرت ابن سعید فانه دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی، تو کتب اصحاب.
بعض دامنه
حالا هر چقدر تو رستی میگه یه لا کم و زیاد بشه اصلا نداره،
نه
توی
یه کتاب مثلا چند
این طور خود دست
نظر
میگه
یه نسخه
این کتاب همین جد کتاب
های همیشه این طور
نیست، همین جد بحث های نسخه شناسی میشه چی؟
تنها
نبوده مجموعه بوده شایده باشه، حالا اون بعدشه مغیریه شدن دوی دوباره. نه الان چیز دیگه میخوام بگم، شما وقتی با یه روایت روبرو میشین احتمالات توش هست، اون نویسنده اومده باشه این رو بسر. الان تفسیر علی بن ابراهیم قمی مثال واقعی واسه بزنم، تفسیر علی بن ابراهیم قمی، تمام تفسیر علی بن ابراهیم که الان هست از نسخه ابوالعباس نامی هستن. این ابوالعباس طبرستانی معلومه که ما اطلاعات زیادی راجبش نداریم، به همین جد اونایی که تواتر نسخه تفسیر علی ابراهیم رو قبول دارن به تفسیر علی ابراهیم استناد میکنن. تو همین کتاب شما به شروع اسمانه که از مبانی که باید اتخاذ آن بشن تفسیر علی ابراهیم، ولی اونایی که قبول ندارن میگن تواتر ثابت نیست به تفسیر علی ابراهیم موجود اعتماد نمی کنن میگن. چرا؟ چون یه نسخه میگن هست، این نسخه هم تو شده. به همین جد اینا مهمه، شما برای این که بتوانید این جاهلین رو، حالا جاهلین انواع مختلف، یکی اینها بودن تو نسخه دست می‌بردن، یه سری جاهلین دیگه تو نسخه دستکاری بذار تمام شد نسخه دستکاری نمی‌کردن، اصلا جعل حدیث میگن، از اول خودشون حدیث رو می‌ساختن. مثلا چجوری یه سری احادیث درست رو می‌آوردن، قاطی این حدیث ها درست، یه دونه غلطی هم می‌انداختن. اگر از اول همه رو غلط می‌گفتن که مردم نمی‌پذیرفتن. همسال کعب الاحبار یا ابو هریره اینجوری زیاد دارن، من اکرم بسر اکف این مکه وجبت به اون جنگه ها، حالا کعب الاحبار دیگه معروفه، یا آدمی دونم اینطوری دارن، یا ابو هریره عایشه ابو هریره را دید گفت که چند تنیز از پیغمبر داری؟ گفت دیدم 30,000 تا، چون الان عدد شعره میشه. گفت مولا آقا جان من زن پیغمبر بودم، همیشه پلوش بودم، کل حدیثام 2,000 تا 3,000 تا بیشتر نی، تو یهودی زاده تا سال 78 بعد از بعثتم یهودی بودی، این 3-4 سال آخر چطوری یه حدیث داری؟ اونم برگشت با عایشه بگم تو نقل خود عامه ها، برگشت با عایشه بگم که تو چون دنبال چیز سرمه و اینجور چیزا بودی زیاد حدیث نمیشنی، ولی من دنبال حدیث بودم. بعد عایشه بگم اگر این عثمان به تو یهودی زاده اینقدر رو نمیدن به قول ما ها جرأت نمی کردی به ام المؤمنین اینجوری سخن بگی. ما اینا رو داشتیم دیگه، اینا در طول تاریخ بوده، خود عامه هم دارن، در خلال شده بزر افرادش دعوا داریم، مثلا ما ابو هریره رو جعار می دونیم، اونا ابو هریره را قبول دارن، ولی خب اصل مطلب هم عامه دارن هم ما داریم. پس وزاییم، بعضی وزاییم قصد خیر داشته، راوی میگه با ابو مریم از خدمت امام باقر اومدیم بیرون، بعد که اومدیم یه حدیثی از امام باقر خون در فضیلت فلان سوره قرآن، گفتم منم اونجا بودم، من نشد نمیم چیز امام باقر نتاشه با اینه که بگم چی میشه معلومه این سوره رو میخونم، بعد میگه معلومه قرآن بخونم. یعنی اصلا انگیزه جهلش بگه معلوم بیشتر قرآن بخونم، اینطوری داشتیم. یا مثلا در مورد مقامات ائمه در روایت داره، طرف یه چیزی گفت بعد اون نقل کرد گفت که امامی هم گفت ما هم اونجا بودیم نشدیم، که حالا نتیجه چی میشه؟ یا اعتقادشون به امامت میره بالا، مگه بده؟ مگه امام، یا اون یکی گفتش که مگه امامی هم چیزی مقامی نداره؟ ببینیم اصلا امام نگفته بوده، خودش فکر میکرد امامی مقامو داره، بعد برای تایید حرف خودش مثل این بعضی هستن تا ایسی میگه میگن رواد بده روادش کور تو که آولا همینجور یه چیزی از امام چاشو انواع مختلف بوده. بعضی از جرها عمدی هم نبوده، طرف روایت رو میگرفته بعد اینا رو نمینوشته، از حفظ نقل میکرده، اواخر عمرش حافظه ضعیف شده، کم و زیاد شده توی روایت. ما مثلا امام در مورد سماعت ابن مهران روایت آخر عمرش نظر چیه؟ اونه که من اواخر سماعت بیفته امام اعتماد میکنه توی مرکز محرمه شده میگه بسیار راوی اگر ما دوران پیریشی اعتماد میکنه. ما همه این چیزها رو داریم. پس بنابراین به علم اجمالی هم شیعه هم سنی قبول دارن که ما جهل روایات داشتیم. البته اینجا یه بحث هست نه یک کسی دوست داشت که مهمه و بعدا هم از این تو چطور عمیق‌تر باید بحث بشه، شناخت عوامل جهل. چون شناخت عوامل جهل کمک میکنه بعدا توی فهم حدیث مجبور و غیر مجبور. یعنی مثلا میگیم ما اینجا انگیزه برای جهل وجود یا این آدم انگیزه برای جهل چون این حدیثی نداشته. دقت کردیم میان انگیزه های جهل بررسی میکنن، راویانی که جهل بودن بررسی میکنن، بعد میگن اینا جهل اینطوری میکردن. اینا دیگه بحث های مفصل تره، ما وارد نمیشیم. آیه دکتر رفیع، آیه دکتر رفیع کتابی داره، حالا فردا اگر یادم بود کتاب میارم ببینید، عوامل جهل حدیث. آیه کتاب شما هم درس داره، حالا به درس رفتیم درس جهل حدیث حالا بمیدنید لبه این گفت کجا هم نگفتم درس جهل حدیث گفت استادش که گفتم استاز و جهل آقای وقتی زوبت فهم بود عوامل جهل حدیث. کتاب خوبیه، فارسی هم نوشته، برای دانشگاهی هم نوشته، این کتاب خوبیه. عوامل جهل حدیث رو مثال های واقعی اونجا یکی یکی نوشته از منابع هم شیعه هم عوامل چیز ببینید. پس اصل جهل به علم اجمالی فعل جمله ثابته، هم شیعه داره هم سنی. و
این جهل ها قابل کشف داره، جهل هایی که دست بردن نیست، مثلا یه سند صحیح ها میاره یه نوشته از خودش
جهل سند مثلا. چرا دیگه اینا رو پیدا میده رجال برای همینجور کار هاست.
وقتی یونس ابن عبدون رحمان کشف نکرده که حدیث جهلی خود علم و فرص من در حدیث جهلی اونش که شکلی بخواهیم کشف کنیم، یه نزدت کالای شهادیس هر شده که هر شده اون خود سند هم جلب کرده.
حالا سب کن، حالا تو نزده پالاج و اولی چی من بگم، حالا دخل مقدر میکنی. نه اصلا من کاری به چیز نده. ببینید اولا اصحاب تو اون زمان هم مثل حالا همه مثل هم نبودن. چند بار این قضیه چیز رو به تو گفتم دیگه، مال ابن عبی یعفو بود. خب مثلا یه دونه تو ارث عصبه، یکی توی قضیه همون چی بود نوره تو حمام که مثلا دو دفعش حد اقل نمونه، که مثلا رفت ابن عبی یعفو به زهاره گفت، زهاره فهمید این تقریه بوده، ابن عبی خودش نفهمید، باید خود ابن عبی یعفو تو جلسه حاضر. یا مثلا اون قضیه افزن که توی همون طرف اومد پرسید، معلوم شد این اخلاقا اون موقع هم بوده که آره گفتش که من میخوام نوره بکشم افزله یا حذف کنم افزله بکنم، بعد زهاره گفته بود بکنی افزله، ابن عبی یعفو گفت نخیر نوره افزله. بعد تو همون بحثشون میگیره این حدیث میخونه اون حدیث میخونه، ده اما اینا جدا میکنن مفصله. بعد از حمام ابن عبی یعفو، از حمام ابن عبی یعفو رو میگم بیشتر مصر بوده بید. دیگه از حمام که بودن رفتم مستقیم سراغ امام صادق که آره ما رفتیم حمام اینجوری گفته من اینجوری گفتم، بعد امام گفت نوره افزله، بعد رفتم به زراره گفتم که امام فهم منو تایید کرد نوره افزله.
برعکس
هرس شد، برعکس هرس اونجا حق با زراره بود اینجا حق بود هرس شد. متعالی آقای میگفت اون اولی به ضرر ابن عبی یعفو قبول میکنیم چون داداش ابن عبی یعفو نخبر، ولی اینا بوده. پس اصحاب هم اون زمان همه در یک سطح نبودن، چه در رجاله چه در فقهش. و اینطور نیست که بگی اونی که اون زمان بوده اگه نفهمیده ما چی میفهمیم، نخیر زراره ای که تو پیش امام نبود فهمید، یونس بن عبدالرحمن نفهمید، رب حامل فقه را من وقف کنه. هیچ استبعادی نداره که ما از یک حدیث چیز رو بفهمیم درست هم فهمیده باشیم که خود اون راوی اون حدیث نفهمیده باشیم. بعد نکته دوم در خصوص این مورد همین یونس، یه نکته دیگه بگم بعد میگم، همونطور که الان شما برای احادیث که میخواید نقل کنید یه اندازه وقت نمیذارید. مثلا یه جا نگاه میکنید یه قشنگ میبینید این معید دیگه علال قاعده است میبینید، یه جا دیگه میشید چند وقت وقت میذارید رو سند. ما بعضی جا مثلا وقتی سخنرانی کردیم حدیث سند دو دقیقه نگاه کردیم، یه نگاه کلی، یه را یه حدیث بود از که یه هفته وقت ما هم گرفت برای یه بحث فقهی. این اون موقع هم بوده، یعنی یه سری جا دقت در سند میکن. همین یونس بن عبدالرحمن دیگه بعد من خجالت کشتم که چه کاری من کردم، نمیشم به سعدا بررسی کنم. بعد یه کتاب میشه من الف و لیله و لیله هزار و یک شب، نه قصه هزار شب بعدا اینطور یه سال بود روزدار برده، این هزار و یک حدیث بوده، هر حدیث برای یه شب اینطوری. بعد این کتاب بعدا میبرن، خودش نبرده، بعدا میبرن خدمت امام حسن عسکری، میگه اعطاه الله به کل حرف دور. پس در خصوص یونس بن عبدالرحمن هم بعدها تونست یه همچین کتابی رو بنویسه که امام میگه اعطاه الله به کل حرف دور. روشنه؟ بنابراین اینطوریست. بعدم آخرش ببین آقا جون، ما ادعای تو همه کارم بود استنباطا بود، ادعای علم غیر که نمی کنیم، ما حجج را بررسی می کنیم تا اون مقداری که بتوانیم بالا پایین می کنیم، در نهایت به یه حجت شرعیه می رسیم. شاید آقا الان ببینید نمونه تو راویان مثال بزنم، سهل ابن زیاد آدمی رازی بچه شابدالعظیم بوده، شاگرد خود شابدالعظیم بوده، خدمت شما چندین هزار روایت هم داره، از شاگردان مهم هم بوده، همون زمان اختلافی بوده. شیخ طوسی در کتاب تهذیب زیر بحث لحم حمار اهلی میاد تهذیب یا استفسار شک کنه لحم حمار وحشی میکنه، اونجا یه روایت میاره، من دیگه راوی این روایت فقط محمد سنانه، من به متفردات محمد سنان اعتماد ندارم، با این که صدوق اعتماد داشته. خودش شیخ طوسی میگه سهل ابن زیاد بله، حالا محمد سنان همینجوره، حالا سهل ابن زیاد بود، محمد سنان رو میگه، بعد میگه من به متفردات محمد سنان اعتماد ندارم با این که صدوق اعتماد داشته. خود شیخ طوسی میگه و راست هم میگه، شما من لای اصول که نگاه میکنی به محمد سنان اعتماد داره. تو سهل ابن زیاد هم همین جریانه، در سهل ابن زیاد رو کلینی بهش اعتماد داره، پر نقل میکنه ازش. شیخ طوسی در استبصار اعتماد نداره، تو تعظیم اعتماد داره، منم جوانش اعتماد میکنه، تو استبصار نمیپذیرش. خب این مثال اون موقع هم بوده، همین الان هم آقای خویی مثلا محمد انسان رو قابل اعتماد ببینه، سهل ابن زیاد رو قابل اعتماد ببینه، آقای شوبری هم محمد انسان رو قابل اعتماد ببینه، هم سهل ابن زیاد، این اختلاف هست، قطعا یکی از این هم داره اشتباه میکنه، این هم فهم متقابل هم، این متقابل نفیه. فردای قیامت آیا آقایی هم مثلا گفت سهل ابن زیاد قابل اعتماد، رفت اون دنیا نگاه کردید یکی رو دارم میگیرم بعد جونی میبرش، گفت این کیه؟ گفت در این سهل ابن زیاد مثلا، من نمیدونم اینجا بشه، هم اونجا میکنم عجب از چند ست تا از فتاواش بر باد فلا هست ولی معذوره، اونجا هم که حساب کتاب میکنم میگه من گشتم اینا رو دیدم اینجور. ما آخرش یه حجته، بیشتر از این که نیست، ما هم توی رجاب میگردیم، این علم اجمالی رو داریم فحص میکنیم، بین علم اجمالی منحل میشه، البته احتمال خطا و اشتباه منتفی میشه، اما اینو قبول ندارم که بگی اون موقع نفهمیدم ما هم نفهمیدم.
نه اشکالی بود که
نه اصلا ممکن ما از خیلی از اصلاحنده بیشتر کلیت هم باید بعد از شما نمیتونید
کشف کنید، چون
هیچ وقت
خودش اسمشو نمیذاشته تو سند، که دقیقا با همون سند یه حدیث
اضافه نسخه رو پیدا نسخه برای چی بررسی میکنی؟
نسخه که رجال نمیشه، میشه
نیست و شناسی من این روز رجال نه، راویان نسخه رو باز از رجال میدید، یعنی راویان شد رجال. الان مثلا ما بیریم تفسیر این رایی، آه این تفسیر رایی کی نقل کرده؟ کی این سند رو نوشته؟ این نسخه شد. خب بیریم افرادی که تو نسخه هستن، اون افراد اطلاعات رجالیشون رو چکار میکنیم؟ در میگه اگر اون افراد مشکل داشته باشن ما اعتماد نمی کنیم به اون
مشکل، یه سر سره رو گذاشته باشه جاهل،
خب نه یکیش که باشه بعدی ها رو گذاشته، اون نفر که گذاشته که
خودشون نمی نویسه،
خب نمی نویسه اون مرسل، نه دیگه، شما سند از کی گرفتید؟
مثلا من زمان فرض بفرمایید امام صادق هم خب برمیدارم اون سلسله اصحاب سره امام صادق رو
میگن جعل سند. اما روایت از کی میگیرن؟ اون کتاب از کی میگیرن؟ از شما میگیرن دیگه. اسم شما میاد کسی که ازش گرفته. اگر ایشون اسم شما نیاره بگه فلانی این سند مرسله، یعنی بیت ما میریم بررسی کنیم این آقا که با مثلا کلمی مراقبه نداشته، پس ایشون نمیتونست از آقای کریمی این نسخه را بگیره، پس ایشون از یه نفر دیگه گرفته یا نفراتی بودن بعد میرسه به آقای کریمی. اون وسط معلوم نباشه، اگر نسخه متواترم بگو نباشه ما اعتماد
نمیتونیم.
بعد بررسی میکنیم که ایشون با آقای کریمی مراقبه داشته یا نداشته. خب دیگه اگر داشته مستقیم میتونسته بگه، بعد اجازه داشته نداشته یا نمیتونسته
اجازه
هم داشته. خب اگر داشته معلوم میشه که این جنگ نبوده اصلا.
خب من گرفتم این جنگ کردم
دیگه. نه دیگه مگه نمیدی اجازه داشته؟
نه اون جنگ اینطوری
آقا یه دقیقه وایسید، مگه نمیدی اجازه داشته؟ چجوری اجازه میدادم؟ اجازه به این صورت بوده که شما میرفتید پیش اون صاحب شیخ اجازه میگفتید آقای کریمی شیخ اجازه من این کتابات رو میخوام. خب بعد مثلا به این صورت بوده، شما نسخه ای رو که داشتی میخوندی ایشون نسخه خودشو کنترل میکرد یا ایشون میخونده تو کنترل میکردی، وقتی کتاب تمام میشد به شما چی میداد؟
اجازه
میداد. حالا اگر نسخه رو ایشون از شما گرفته بود؟
نه من از ایشون گرفتم که اجازه گرفته. خب پشت روایت
شما که اجازه نداری؟
نه خب من میدونم کتاب ایشون رو که
میدونم
اجازه گرفته من گرفتم پشت
روایت. حالا من کتاب از ایشون گرفته از شما گرفته؟
من شما نمیدونم قرشت
من من خواهنده که بعد اومدم کتاب از کی گرفته؟
ایشون گرفت. من کتابش برگردوندم.
من از خود ایشون گرفتم.
اجازه داشته از
آمریکا. این مثل همون نسخ نه ببین شما کتاب دست مگه نبردی؟
چرا؟
ایشون بعدن این کتاب میخواد نسخه مقابله کنه، نمیخواد نسخه مقابله کنه.
نسخه مقابله کرد دیگه اجازه گرفتی.
نه بعدها ایشون مگه نمیخواد برام من نقل کنه؟ من به کتاب ازشون نگرفتم، من نسخه رو برم پیش ایشون نسخه مقابله میکنم دیگه. تو نسخه مقابله معلوم میشه. ولی تو بعضی از روایت داریم که اینا نسخه‌هاشون دست رفت، بعد خودشون روایت اصلی رو شک داشتن، این روایت دیگه نقل نمی کردن اینجوری هم دید اینه حفظ نبود. بعضا حفظ بودن سند رو حفظ نبودن سند رو می نفتن اینجور مرسل. یه نمونه بگم بده چجوری. بعد یه نکته بازی آخرش باید بگم که کامل بشه. فضل ابن شازان نیشابوری میگه رفتم مدینه، بعد رسیدم مسجد مدینه، بعد اونجا دیدم چند صد نفر تو مسجد بودن که همه اهل حدیث. شروع کردم گفتم برای من بخون، گفتش که خسته ای او رو استراحت کن. فضل شازان میگه هوا گرم او رو استراحت کن. گفتم نه من مدت زیادی نیستم، میخوام نسخه ها همه کنترل بشه اجازه بگیرم. بعد اون که برده بودم مثلا مال فلانی میرفتم سراغش گفتم این کتاب میخوام اجازه بگیرم، کتاب میخوندم او مثلا کنترل میکرد اجازه میداد، بعد کتاب رو یاد کرد. یه نکته فقط اینجا هست، ما یه اجازه داریم یه وجاده داریم. نقل اجازه نقل وجاده. نقل اجازه اینه کتاب از هر جا میگرفتن تا با شیخ اجازه کنترلش نمیکردن نقل نمیکردن، اینا میگن اهل اجازه. مثل فضل ابن شازان. یه سری داریم اهل وجاده، یعنی روایاتی رو هم نقل می‌کردن که در کتاب دیده بودن بدون اینکه از اون شیخ اجازه چکار کنن؟ اجازه بگیرن. خب؟ بعد بدون اهل وجاده، وجاده دید وجد دون اون موقع توی کسایی که اهل وجاده بودن ولی اهل اجازه نبودن احتمال این نوجه هست، چون با شیخ اصلی کنترل نشده دیگه، لذا احتمال داره نسخه ای که از اون نفر به دست اینها رسیده تو وسط تو نسخه دستکاری شده باشه، وجاده ایده که اینا متوجه شده باشه. به همین جهت وجاده علامات ضعف. مثلا محمد بن سلمان وجاده ای بوده، یعنی خیلی وقتا روایت رو بدون اینکه با نفر اصلی کنترل کنه به نمان وجدتو نمون. فضل ابن شازان اجازه ای بوده، اجازه ای که بوده هیچ، با وجادهیان خیلی بد بوده. اگر کسی رو میگه که وجادهی نقل حدیث میکنه این رو چیز میکرده به این منبر ندید.
قبلا یه قوانین عرفی بین خودشون بوده، انقدر سختگیرانه بوده که حتی یه وجاده این که احتمال به قول دستکاری هم نمی برده میگفتن از قانون ما تخطی کرده.
البته این کلیت نداشته در قوم و نیشابور اینجور بودن، مثلا کوفیین اینجوری نبودن.
این ولی قومی‌ها خیلی مثلا سختگیر
بودن. ما توی بحث‌های تعارض ما اینا رو حساب می‌کنیم. علت این که مثلا اجازه‌ای بر وجاده‌ای مقدمه، سرش اینه که این نوع جر در اجازه‌ای ممکن
هست،
نه نیست، وجاده‌ای ممکن. بعد حالا تو خود مکاتب حدیثی هم فرق، کوفیا توشون وجاده‌ای زیادتر بوده، قومیا کمتر بوده. دیگه بله. پس دلیل سوم چی بود؟ گفتیم همه به علم اجمالی میدانیم که جعل حدیث هایی بوده، هم شیعه قائل هم عامه قائلن. بعد اینا رو همه میدانیم، از اون طرف ما برای تشخیص اینها به کی نیازمندیم؟ به یه علمی که روات را به ما چکار کنه؟ معرفی کنه راویان نسخه ها را، نه خود نسخه ها، راویان نسخه را به ما معرفی کنه. اینا میشه علم رجع.
مشکل
حالا اینا دیگه این جلوتر میاد. مثلا فرض کنید ما نسخه هایی که داریم بعضی هاش تشخیص تقدم کدوم کاتب بر کدوم کاتب مشکله، و بعد به تعارض نسخه ها که میرسیم با رجال نمیشه. مثلا هر دو طرف ثقه هم، ولی یه نفر سین نوشته یکی ره نوشته، اینجا رجال دیگه ازش کاری بر نمیاد. رجال تا اونجایی میاد جلو که این کاتب قابل اعتماده، اون کاتب قابل اعتماد نیست، تا اینجا رجال. اما اونجایی که مثلا هر دو قابل اعتمادن، اینجا دیگه از رجال کاری بر نمیاد، اینجا نسخه شناسی شروع میشه، علم نسخه شناسی. بله چی شد؟ مثل جای دیگه دیگه، مثلا تو تعارض هم در عامه از بخاری در مقدمه صحیح بخاری گفته من 600 هزار تا روایت رو بررسی کردم، از توی اینا 2602 تاش رو صحیح انتخاب کردم، نه از 600 هزار تا 2600 تا. یا احمد ابن حنبل میگه من 750 هزار حدیث رو کنترل کردم، 40 هزار تاش معتبر بود. تو خود عامه این مال فقط چیه نیست،
حتی صحیح
نبوده دیگه، به نظرش نبوده. صحیح ها رو انتخاب کردن نوشته، تکراری هم داره، مثلا یه حدیث رو چند جا آورده.
مالش اینجوری
نیست که
2600 تا صحیح میدونم
5000 تا صحیح باشه، نه 2000 از این نمیگه کل حدیث 2000 شده صحیح، میگه از این مثلا 600 هزار تا 2600 تا صحیح. خب حالا ممکن آدم صحیح دیگه ای بوده که این نرسید، یا به نظر خودش صحیح نبود، اینا هم هست. تازه جالب اینه که مالک ابن انس خودش 10000 تا حدیث داشته، حفظم بوده، بعد تصمیم میگیره که فقط احادیث معتبر رو بنویسه، از اون 10000 تا 500 تاشو نقل میکنه. این 500 تا رو یقین دارم که توش جعل و تعریفی نبود. بنابراین این هم تو عامه هست هم توی خاصه. این تایم حالا یه اشاره به انگیزه‌های جمع فردا بکنیم بد نیست، آره حالا یه اجمالا بدیم، حالا تفصیلش جای اینجا نیست. الحمدلله رب العالمین. الله
محمد
و این کتاب های ترابی شد صفحه 55، یه 20 صفحه شد مقدمه است. به این کتاب چیزم میشه
خوب لگه
Good luck. Good luck.